بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه و نوامی فضلهی و امتنانه ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه والله إن لكم مما فيها عليها لدليلا من تصريف أيامها وتغير انقلابها ومثلاتها وتلاعبها بأهلها إن شاء الله همه ما از لغزش ها در طول عمر مسون بمانیم و موجبات رضایت حضرت حق رو در عمرمون فراهم آوریم صلوات ختم کنیم یکی از واجبات نماز ستر شخص بایستی شخص نمازگزار در حال نماز ساتر داشته باشه ستر در مرد عورتینه و در زن تمام بدنه حد ستر الا صورت دستها تا مچ پاها تا ساق این مقدار رو زن در حال نماز میتواند بیرون بگذارد صورت رو به اندازه‌ای که در وضو میشوید دستها تا مچ و پاها تا ساق بقیه بدن زن و موهای زن بایستی هنگام نماز پوشانده شود و برای اینکه مطمئن شود این مقدار پوشیده شده یه مقدار زیادتر از مقداری که وضو میگیره بایستی صورت رو بپوشانه و همینطور یه مقدار دستها رو بیشتر که ما ازش تعبیر میکنیم به مقدمه علمیه برای اینکه علم حاصل کند به مقدار واجب پوشانده شده است یه مقدار بیشتر از حد وضو رو بایستی زن بپوشان این راجع به پوشاندن و اما اگر کسی نماز خوند حالا فرعون فرض کنید یک زنی ایستاد نماز خوند متوجه نبود جاهل بود که مقداری از موی سرش بیرونه یا یک قسمت از بدنش که نبایستی بیرون باشه بیرون مونده نمازش که تمام شد متوجه شد که یه مقدار از موی سرش یا یه جایی از بدن که نبایستی بیرون باشه بیرون مونده این نمازش صحیحه اگر نمیدانسته و همینطور اگر نسیان کرده یعنی میدونسته بعد فراموش کرده بعد به این شکل نماز خونده این در صورتی که بعد از نماز متوجه شود که نماز رو خونده یه مقدار از موی سرش بیرون بوده مثلا اما اگر در اثناء متوجه شد، وسط نماز متوجه شد که یه مقداری از موش بیرونه، یا مرد متوجه شد که عورتش مثلا بیرونه، خوب نپوشنده. اینجا مرحوم آیت الله خویی و تعدادی از شاگردان ایشون میگن این نماز رو بخونه و بعد هم اعاده کنه. اما برخی از فقهای فعلی، همین فقهای معاصر مراجع فعلی، میگویند اگر در همون هنگام نماز که دارد نماز میخواند بلا فاصله بپوشاند خودش رو، نمازش صحیحه. حالا دیگه هر کسی از هر کسی تقلید میکنه. ایشون نظرشون این است که مرحوم آیت الله خویی و تعدادی از کسانی که از شاگردان ایشون هستن و از مراجع فعلی هستن، میگن بایستی اون نماز رو تمام بکند و نماز رو اعاده کند. اما برخی از فقها میگن اگر سریع خودش رو پوشوند، بلا فاصله فرض کنید یه بادی زد، زن داره نماز میخونه، دستش پیدا شد، بازوش پیدا شد، مچش پیدا شد بالاتر از این دست، بلا فاصله پوشوند، برخی از فقهای فعلی میگویند نماز اشکالی نداره. و اما مرحوم آیت الله خویی عرض کردم و یه عده‌ای از شاگردان ایشون میگن نه، نماز رو بایستی بخونه و مجدداً اعاده کنه. این راجع به مسئله ستر. حالا فی مسئله ستر امورون، یک، این که ساتری که انسان باهاش نماز میخوانه بایستی پاک باشه، بایستی طاهر باشه، اون ساتری که انسان در اون ساتر نماز میخوانه. الا مستثنی، یه چیزایی استثناء شده، مثل چی؟ خون. اگر به مقدار ناخون، ناخون دست، خون به لباس یا بدن باشد، غیر از دم نجس العین مثل کلب و خنزیر و مثل غیر از دماء ثلاثه، اگر خون دیگری، خون خود انسان، خون حیوانی به بدن انسان باشد کمتر از درهم به اصطلاح و نماز بخواند، نماز مانعی نداره، نماز صحیحه. و همینطور اگر محمول متنجسی با انسان باشد، مثل جوراب، قلنسوه، کلاه و امثال ذلک، جورابی پای انسان نجس شده یا کلاهی سر انسان نجس شده، به این میگن محمول متنجس. اینها اگر همراه انسان باشن، نجاستشون نجاست مصری به لباس نباشه. یه وقت دستمال خونی تو جیب انسان میگذاره، خشکه، این مانعی نداره. یک وقت است که نه خونه و تره، مثلا یا بولیه، این تره رطوبت داره، انسان تو جیبش که میذاره به لباسش سرایت میکنه، خب طبعا نمیشه با اون نماز خونه. محمول متنجس، اون محمولی که نه هر محمول، محمولی که انسان نتواند او را ساتر قرار بدهد و با او نماز بخواند، اگر اون رو در اختیار داشت، مثل کلاه، مثل عرض می شود که جوراب، و همینطور فرض کنید یک بندی به کمرش بسته، خب این بند خودش ساتر نمیتونه باشه، بند فرض کنید کشی هست، این طور امور اگر نجس باشد نماز باهاش اشکال نداره. پس طهارت لباس شرط است در نماز، الا مستثنی. مستثنی رو عرض کردیم، خون به مقدار درهم بقلی یا بغلی، هر دو رو گفتن. و یکی هم چیزی که محموله اما نمیشه باهاش ستر کرد، اون هم اگر به اصطلاح همراه انسان بود و نماز خوند، نماز اشکالی نداره. دوم از شرایط لباس مصلی این است که لباس قصبی نباشه. قصب یه مقدار مسائلش حرف داره، میگذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. احیانا عزیزان اگر مسائلی رو احساس میکنن لازم است گفتنش، تذکر بدهن من روی منبر اون مسائل رو مطرح کنم که عزیزان بدانن، حالا یا مربوط به نماز یا مربوط به روزه است یا تو معاملات مثلا مسئله ای رو میخوان طرح بشه، سوال بکنن. من انشالله در جلسات آینده طرح خواهم کرد. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. امام سجاد علیه السلام در صحیفه زهد ما را از فریب خوردن بر حذر داشتند. فرمودند فریب نخورید، فریب تواقیت و اتباع تواقیت را نخورید. بعد فرمودند که عصیان نکنید. این یکی دیگر از مقدمات زهده. و بعد فرمودن که خدای متعال برای انسان در دنیا نشانه هایی قرار داده، والله ان لکم مما علیها فیها لدلیلا من تصریف ایامها و تغییر انقلابها و مثلاتها و تلاعبها به اهلها. این جمله چهارم رو در این جلسه بحث میکنیم، اون جملات دیگر رو گذشته راجع بهش صحبت کردیم. تلاعب به اهل، تلاعب از لعب، لعب یعنی بازی. این بحث کمتر مطرح شده. من تقاضا میکنم عزیزان من عنایت بفرمایند، خوب این واژه رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم و این سخن امام علیه السلام رو که در صحیفه زهد آمده ببینیم چیست. و تلاعبها به اهلها، تلاعب مصدر باب تفاعله و باب تفاعل معمولا جایی مشتقاتش به کار گرفته می شود که بین الاثنینی باشه یا یه مجموعه‌ای باشه، مثل تشارک، مثل تکاسب، مثل تفاهم. این باب خصوصیتش اینه. تلاعب یعنی بازی کردن با یکدیگر، تلاعب. و تلاعبها به اهلها، این واژه در رابطه با دنیا در قرآن در آیاتی به کار گرفته شده، مثل این کریمه در سوره مبارکه حدید، انما الدنیا لهو و لعب و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. پس لهو و لعب، لعب به کار گرفته شده، لعب یعنی بازی کردن. بازی کردن با لهو فرق میکنه. بازی معمولا کار کودکانه، بازی معمولا، حالا ممکنه برخی از کارهایی که بزرگان هم میکنن میگن بازی، فرض کنید فوتبال میکنن میگن بازی فوتبال، اما معمولا بازی کردن کار کودکانه. لهو چیزیست که انسان رو مشغول میکنه، اما لعب بازی کردنه. در روایت دارد که بعد از آنی که جعفر طیار سلام الله علیه در جنگ موته شهید شد، پیغمبر خدا آمدن خانه جعفر و بچه های جعفر و عبدالله و اون و محمد رو، سه تا پسرای جعفر هر سه متولد حبشه هستن، عبدالله شوهر حضرت زینب و محمد و اون، محمدم مستحضرید که در رکاب امیرالمومنین در صفین به شهادت رسیده. بله، خیلی عنایت داشت رسول خدا به این بچه های یتیم، اینا رو رو زانو می نشاند. همون روز اولی که خبر شهادت جعفر رو دادن، اینا رو رو زانو نشانید و مورد عنایت قرار داد. یه روزی عبور می کرد رسول خدا، دیدن عبدالله جعفر نشسته و گلبازی می کنه، گلبازی، لعب بتین که کاری بوده در گذشته میان بچه ها، مثل امروز نبوده که حالا انواع بازی ها باشه، بچه ها با گل بازی میکرده. پیغمبر خدا ایستادن، بچه بود، کودک بود، فرمودن که ما تصنعو به، میخوای چیکار کنی این گلی که درست میکنی؟ گو یا رسول الله عبی اوهو، میخوام بفروشم. فرمودن میخوای بفروشی، چی میخوای بخری؟ گفت یا رسول الله اشتری رطبن، گفت میخوام با این خرمایی بخرم. یه نگاهی رسول خدا به این دستهای کوچک عبدالله جعفر کرد، عرض کرد اللهم بارک له فی صفقت یمینه، بارک له فی صفقت یمینه، خدایا به این دست ها برکت بده. دعای پیامبر کاری کرد. عبدالله جعفر خودش میگوید همینطور پول برای من میامد. سه نفر در میان حجاز به جود و سخا مشهور هستند، عبیدالله ابن عباس و یه نفر دیگه و عبدالله ابن جعفر. عبدالله از همه اونها جوادتره و سخیتره و این نتیجه دعای رسول خدا بود. و یه عده‌ای گای می‌رفتن معامله می‌کردن و قرض می‌گرفتن، اون صاحب مال بهشون می‌گفتن، به اینها می‌گفتن پول کی به ما میدید؟ می‌گفتن وقتی عبدالله جعفر عطایاشو میده همون وقت پول رو میدیم، و اون میپذیرفت. مسعودی در مروج الذهب نقل می‌کند سنه 80 سنه سیل اجاف در مکه، سیل عظیمی آمد سال 80 هجری یا 79 یا 80، ایشون در مدینه تو مسجد نشسته بود، خیلی دستش از مال دنیا تهی شده بود. به خدا عرض کرد که خدایا تو من رو سخی قرار دادی، من نمیدونم چرا دستم از مال دنیا تهی شده، منم مردم رو عادت کردم به عطا کردن، اگه قراره من این طور باشم من رو ببر، شاید این نشانه این هست که من پایان عمرم هست. مسعودی میگوید به هفته آینده نرسید عبدالله جعفر که از دنیا رفت، جمعه این سخن رو گفت به هفته آینده نرسید که از دنیا رفت. این نشانه مرگش بود. و دفن بالبقیع، قبر عبدالله ابن جعفر در بقیع. به هر حال بازی همون عمل کودکانه است. دنیا چگونه با انسان بازی میکنه و انسان چگونه با دنیا بازی میکنه؟ لعب به دنیا و لعب دنیا به انسان، چون تعبیر امام علیه السلام تلاعبه. واقعا اولیاء خدا وقتی افراد مشغول به دنیا رو نگاه میکنن میگن اینا دارن بازی میکنه، این تلاعب به دنیاست، دنیا اینها رو مشغول کرده، اینها مشغول به دنیا شدن. و همینطوری که کودک وقتی مشغول بازی میشود و سرگرم بازی میشود نمیداند چطور وقت میگذره، یه وقت میبیند که ظهر شد، یه وقت میبینه شب شد. همینطوری که مشغول بازی هست شب نشسته میبیند پاسی از شب گذشت. انسانهایی که در دنیا مشغول بازی هستند و دنیا هم با اونها بازی میکنه یک وقت بیدار میشن میبینن عمر رفته. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه دریابی. خیلی انسان وقتی مشغول دنیا شد عمرش سریع میگذره. امیرالمومنین سلام الله علیه جنگ جمل که تمام شد یک مدتی در بصره حضرت توقف کردند. یه روز آمدن کنار سوق بصره، بازار بصره ایستادن و فرمودن یا عبید الدنیا، تعبیر رو ملاحظه بفرمایید، یا عبید الدنیا، ای بندگان دنیا، والعاملون لها، کسانی که برای دنیا عمل میکنی، اذا کنتم فی النهار تبیعون و تشترون و فی اللیل علی فرشکم تتغلبون و تنامون و فیما بین ذالک عن الاخرت تغفلون متا تهتمون به امر المعاد و تقدمون الزاد. روزها مشغول کسبید، شبها هم تو بستر افتادید، خسته از این پهلو به اون پهلو و غافلی. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. راجع به تلاعب دنیا من یکی دوتا مثال تاریخی رو عرض کنم. صاحب این کتاب انوار النعمانیه مرحوم سید جزائری رحمت الله علیه نقل می کند حضرت عیسی سلام الله علیه با یک کسی همسفر بود. عیسی پیامبری بود که همیشه در حال حرکت بود. امیرالمومنین سلام الله علیه خطبه رقم 159 یا 158 نهج البلاغه است. گاهی خطبه ها رقم هاش فرق میکنه تو این چاپ های اخیر. اونجا راجع به حضرت عیسی و زهد حضرت عیسی وقتی صحبت میکنه حضرت میفرماید عیسی لباس بدنش لباس پشمینه ای بود که مریم خودش میبافت، اون رو غزل میکرد به اصطلاح، و خوراک اون نوعا از خوراکهای آماده بود، از علفهای بیابان و چیزهای خوراکی بیابان، و چراغ او قمر بود، ماه بود، و بالشت زیر سر او سنگ بود و بستر او زمین بود. مجسمه زهد بود. اون وقت دارد ابوذر غفاری رو تشبیه کردن در زهد به عیسی ابن مریم سلام الله علیه. عیسی ابن مریم انسانی این چنین بوده در زهد. ایشون یه وقتی با یه آقای همراه شده بود و رسیدن به یک قریه‌ای. ایشون فرمودن به اون کسی که همراهشون بود برو تو این قریه سه گرده نان تهیه کن بیار. ایشون آمد تو اون قریه و سه گرده نان تهیه کرد و حضرت عیسی مشغول دعا و مشغول نماز بود. این آقا خیلی گرسنه‌ش بود، یکی از گرده های نان خورد. عیسی سلام که تمام شد فرمودن که مگه سه گرده نان نگرفتی؟ گفت چرا؟ فرمودن چی شد اون یک گردش؟ گفت نمیدونم. گفت نمیدونم. ولع. حرکت کردن آمدن جلو. حضرت عیسی سلام الله علیه یک آهوی رو صدا زد آمد جلو، ذبحش کردند و گوشتش رو خوردند و استخوانهاش که مونده بود فرمودن قم به اذن الله. آهوه دو مرتبه زنده شد، بلند شد روی پای استاد. فرمودن که حالا اون یه گردنان چی شد؟ گفت نمیدونم. آمدن جلوتر رسیدن یه جایی که 4 خشت طلا بود. 4 خشت طلا. فرمودن بیا بریم. گفت نه آقا، من بایستی بمانم اینجا کنار این طلاها. فرمودن این طلاها از آن اون کسی است که اون گرده نان رو خورد. گفت من خوردم آقا، من خوردم. این طلا به اهل واقع، طلا به اهل این چنینه. ایشون کنار این اموال بود و 2 رسیدن، دیدن یه آقایی کنار طلاها نشسته. گفتن خب این طلاها رو خودمون بایستی برداریم. کشتن این آقا رو، خواستن طلاها رو بردارن. 3 بودن ظاهرن، 4 خشت طلا هم بود. یکیشون رو گفتن حالا تقسیم میکنیم، چون سر یکیش دعوا بود، 3 رو برداشته بودن، یکی یکی اون 4 سرش دعوا بود. گفتن برو شما یه چیزی بگیر بیار بخوریم بعدن تقسیم میکنیم. وقتی رفت چیز بخره با هم صحبت کردن، گفتن رفیقمونو میکشیم، 2 از این گرده های 2 از این خشت ها رو تو برمیداری، 2 رو من، چون اگه او بیاد دعوامون میشه سر اون یه خشت آخری. اون آقام که رفته بود قضا تهیه کنه گفت من چرا این طلاها رو اینا بردارن، خودم برمیدارم. سم گرفت ریخت تو قضا، آورد گذاشت جلوی اینها. اونا قضا رو خوردن، قبل از اینکه بخورن رفیقه رو کشتن، بعدم نشستن قضاها رو خوردن. عیسی سلام الله علیه برگشت دید خشت های طلا زمینه، 4 جنازه هم کنارشه. فرمود ها کذا تفعل دنیا به اهلها. ای تلاعبه میبرد انسان رو تا مرز مرگ، و برخی از افراد هستن که واقعا فدایی دنیا میشن، یعنی جانشون رو میگذارن رو دنیا. این تلاعب از اون تلاعب هاییست که انسان جان میده براش، و خیلی بایستی انسان توجه داشته باشه. برخی از بازی ها بازی های خطرناکه، بازی با دنیا بازی خطرناکیست. خیلی ها رو دنیا ساقط کرده، خیلی ها رو دنیا، این که فرمودن حب دنیا رأس و کل خطیعه، این حدیث نبوی است، محبت دنیا سر هر گناهی است. یکی از انبیاء بنی اسرائیل، جریان دیگری را عرض کنم، حضرت حزقیل سلام الله علیه، پیامبر عابد زاهد از دنیا دست کشیده ناسکی هست حزقیل سلام الله علیه. ایشون معاصر با حضرت داوود بوده، در یک عصر بوده، انبیای زیادی بوده در بنی اسرائیل که در یک عصر بودن، مثل موسی و هارون، موسی و شعیب، شعیبم در یک عصر بوده. قبل از حضرت موسی لوط و ابراهیم، اینها در یک عصر بودن. زکریا و عیسی و یحیی، اینها در یک عصر بودن، چون حضرت زکریا مریم رو تکفل میکرد و عیسی در همون زمان حضرت زکریا متولد شد. به هر حال حزقیل در عصر حضرت داوود سلام الله علیه بوده و داوود با اون صدای خوشی که داشت، قرآن این رو بیان میکند، وقتی میخوان زبور رو یا جبال و عوبی، طیور و پرندگان و حیوانات وحش جمع میشدن، این صدای دلنشین رو میشنیدن. اگر انسان به لذت مناجات با خدا و یاد خدا و ذکر خدا و خلوت با خدا برسد، اون وقت دیگه این صداها، این نوازندگی ها، خوانندگی ها دیگه براش هیچ میشه. میبینه اینا همش همون سرگرمیه، همون تلاعبه، تلاعبه. چرا رسول خدا میفرمود قرت عینی از صلات، قرت عینی از صلات؟ آیا شده که ما دعای ابو حمزه رو بنشینیم، حال داشته باشیم، من اوله الی آخره بخوانیم؟ این دعای به این زیبایی و فرازهای به این زیبایی که حضرت ابکی لظلمت قبری، ابکی لضیق لحدی، گاهی به خدا عرض میکند که خدایا من از تو میخواهم که به من فقه، فقه در دین و کفلین از رحمت خودت عطا کنی. چقدر اینها روح افزاست و دل انسان رو جلا میده. اما وقتی کسی مأنوس با یه چیزی شد دیگه، رد المعتاد عن عادتهی کالمعجز، نمیشه کسی که عادت به یک کاری کردی که برش گردونی، نمیشه. به هر حال داوود اون حال رو داشت. میگن اویس قرنی میگفت امشب لیلت السجوده، میگفتن آخه بابا این چه سجده ایه که تو میگفتی؟ شب نمازش که تمام میشد سرشو میگذاشت به سجده، سحر سرشو بلند میکرد. حالا ما 2 دقیقه اگه سرمون رو سجده بذاریم حالمون اصلا دگرگون میشه. بهش میگفتن آخه این چه سجده طولانیه، این چه طاقتی تو داری که این سجده های طولانی رو میکنی؟ گفت ای کاش عمر من به اندازه همه دنیا بود و همه دنیا رو من یه سجده میکردم. وقتی معرفت پیدا کرد متحول میشه اصلا. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه یک اربعینی داره، مثل اربعین حضرت امام، 40 حدیثه. حدیث دومش اینه، خیلی حدیث زیبایی است، از رسول خدا نقل میکند، پیامبر بزرگوار فرمودند من عرف الله و عظمه، من عرف الله و عظمه سکت فاه من الکلام و بطنه من الطعام و عناه بالصیام. کسی که خدا رو شناخت و عظمت خدا رو درک کرد، دهانش بسته میشه و شکمش خالی است، به روزه علاقمند میشه. قالوا به آبائنا و امهاتنا یا رسول الله، من ها اولائه، اصحاب این رو شنیدن گفتن یا رسول الله، پدر و مادران ما فدای تو باد، اینها چه کسانی هستند؟ فرمود اینها کسانی هستند که کانو ها اولائه، اینها کسانی هستند که کلامهم ذکرا و سکوتهم، کلامهم ذکرا و سکوتهم فکرا و نظرهم ابرا. سکوتشون فکره، کلامشون ذکره، نگاهشون عبرته. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. اونهایی که یافتن شیرینی یاد خدا و ذکر خدا رو، دیگه اهمیت نمیدن، این مسائل رو همون تلاعب میدونن، اینا بازیه. حضرت داوود سلام الله علیه رسیدن کنار اون مقاره و کوهی که مقاره‌ای درش بود و حزقیل اونجا مشغول عبادت بود. صدای داوود رو حزقیل شنید، آمد کنار کوه، صدا زد حضرت داوود حزقیل رو، اجازه ملاقات گرفت. حزقیل فرمودن نه، من اجازه ملاقات نمیدم. فبکا داوود علیه السلام، حضرت داوود گریست. خدای متعال به حزقیل خطاب کرد، وحی کرد، داوود بنده ماست، او رو بهش اجازه ملاقات بده. آمد دیدیشون مشغول عبادتتون مقاره تون کهف، دو سه تا سوال ازش کرد. یکی این که به حزقیل حضرت داوود گفتن که هل هممت به خطیعتن، آیا هیچ قصد گناه کردی در زندگی؟ قال لا، گفت قصد گناه هم من نکردم در زندگی. گفت آیا رکون به دنیا و لذات دنیا در دلت خطور کرده که منم مثل سایر مردم برم از این دنیا لذت ببرم؟ قال نعم، گفت بله، گاهی تو ذهنم، منم انسانم، دیگران تو زندگی لذت میبرن از دیدنی ها، از خوردنی ها، از نوشیدنی ها، از این همه مناظر زیبا، شنیدنی ها. هر وقت من چنین حالتی برام پیدا میشود، بیا بریم. از بالای کوه آمد پایین، بردش قبرستانی بود، مقبره ای بود اونجا، یه لوحی روی یک قبری بود، فرمود این قبر رو بخوان لوحش رو. دید روی قبر نوشته انا اروا سلم یا شلم، نسخه ها مختلفه، من اروا سلم هستم، بنیت الف مدینه، هزار شهر رو من ساختم و هزار سال سلطنت کردم، این عاقبت امر منه. من هر وقت میل به دنیا پیدا کنم میام اینجا، میبینم این قبر رو، میگم دیگه بالاتر از این که نمیشه، این آخرش. سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلکم. بنابراین انسان بایستی مواظب باشه واقعا در دنیا بازیچه دنیا قرار نگیره، دنیا رو داشته باشه، تو دنیا خوردن آشامیدن هیچ مشکلی نداره. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات اما واعملوا صالحا، از طیبات بخورید، خدای متعال این طیبات رو برای انسان قرار داده. کلوا ورعوا انعامکم. اما انسان ملعبه دنیا قرار نگیره، اینطوری که امام سجاد سلام الله علیه میفرماید دنیا این حالتو داره که یه عده ملعبه واقعا دست دنیا شدن، اونا با دنیا بازی میکنن، دنیا با اونا بازی میکنه، هر روز یک لباس، هر روز یک مد، که الان تو دنیا اینطوری دیگه تمام مشاغل این شده، چه بپوشم، چه کنم، چه گونه درست کنم. اما چقدر انسان میخواد عمر بکنه تو این دنیا؟ حد مثلا عالی اعلاش 100 سال، 110 سال، 120 سال، دیگه بالاتر از این نمیره. چقدر میخواد تو آخرت بمانه، تو برزخ بمانه؟ خدا میدانه. برای این عمر کوتاه این همه تلاش کردن، و اما آخرت، انسان یه وقت میگه لسان حالش یا لسان قالش اینه رب ارجعونه لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، به انسان گفته می شود کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. امیدواریم خدای متعال ما را از شرور فتن و سرگرمی هایی که باعث فراموشی یاد او می شود همه ما رو مسون نگه دارد. امشب حسب نقل شب وفات همسر بزرگوار پیامبر خدیجه کبراست، کسی که اول من آمن به رسول الله من النساء، اول زنی که به پیامبر گروید از زنان. یکی از همسران رسول خدا میگوید در مدینه پیامبر گوسفند قربانی میکرد، خیرات میداد برای خدیجه. ما ناراحت شدیم، گفتیم یا رسول الله، خدیجه یک زن پیری بود، از دنیا رفت، شما این همه یادش میکنید؟ این وفا و صفای رسول خدا. دیدم پیامبر رنگ چهرهشون سرخ شد، فرمودن میدونی خدیجه چه کسی است؟ این مدتی که رسول خدا تو شعب بودن، این 3 سال و اندی، تمام اموالشو در اختیار پیامبر گذاشت. اگر نبود اموال خدیجه تو این محاصره شعب، چه میکردن واقعا مسلمان ها؟ و این خانم بزرگواری که بهترین فرزندان رو برای رسول خدا آورد و بهترین بهترین اونها خیر النساء و سیدت النساء حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه است. این عظمت برای حضرت خدیجه بس که شما در هر مشهدی و در هر بقعی از بقاع متبرکه می روید می ایستید زیارت بخوانید السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا، این عظمت نیست برای این بانوی مکرمه؟ ایشون از دنیا رفت، در مکه از دنیا رفت، 3 سال قبل از هجرت. خیلی پیامبر متأثر شدند با وفات خدیجه. گفتیم پیامبر اون سالی که ابو طالب و خدیجه از دنیا رفتن، اون سال رو عام الحزن، سنة الحزن، اون سال رو به اسم سال اندوه و حزن نام نهاده. نمیدونم با چه حالی آمد کنار قبر خدیجه، خصوصا یک دختر 6 ساله هم از خدیجه مونده. شاید لحظه وفات حضرت خدیجه فاطمه زهرا 4 سالش یا 3 سالش بیشتر نبوده. چقدر برای پیامبر ناگوار بود و سخت بود وقتی کنار قبر خدیجه ایستاد و نگاه کرد خدیجه رو توی قبر گذاشت. مشکل برای شخصیتی مثل پیامبر همسری مثل خدیجه رو دفن کنه. اما یا رسول الله، نفس تنزیلی شما امیرالمومنین هم همین کارو کرد، با این تفاوت شما خدیجه 68 ساله رو دفن کردید، علی فاطمه مظلومه مجروحه 18 ساله رو توی قبر گذاشت. ولأی الأمور تدفن سرًا بضعة المصطفى ويعفى ثراها. یا شب مخفی از چشم همه، هم علی تشییع شد هم فاطمه. او پی تابوت زهرا می دوید، او پی تابوت زهرا می دوید. نی مگو تابوت او را می کشید، کم کم از دستش زمام صبر رفت. با دو زانو تا کنار قبر رفت. ناگهان از آن مزار بی نشان شد نمایان دستهای باغبان. باغبانم هست و بودم را بده، یا علی یا سکه بودم را بده. باغبان چون یاس خود در بر گرفت، اشک خجلت روی حیدر را گرفت. ای پیامبر از رخت شرمندم، فاطمه جان داده و من زنده. خاک ریخ رو قبر فاطمه نیمه شب، دستشو برداشت از رو قبر زهرام، عقده دل علی گشوده شد. یه قدری با رسول خدا درد دل کرد، دل جارم نگرفت، خم شد و صورت روی قبر فاطمه. وضع خده على تراب القبر. ما دفنت ليلا بستر و خفا الا لوجدها على اهل الجفا. السلام على السيدة المعصومة المظلومة. بسمك الأعظم يا الله يا الله يا به حق زهرای مرضیه ما را بیامرز، برکات تو بر ما و مجلس ما نازل بفرما. خدایا نورانیت دل، صفای باطن، توفیق عمل صالح به ما مرحمت بفرما. خودمون و فرزندانمون رو از حوادث ناگوار، امراض صعب العلاج حفظ کن. از مؤسسین محترم این اساس، خدمتگزاران، ذاکران و از جالسانی که از آغاز مجلس تا کنون نشستند و حوصله کردند، از همه بپذیر. امر فرج حضرت بقیت الله را اصلاح بفرما و عجل فی فرجمون.